ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. بیست و پنج نفر در بحرین در ارتباط با انفجار روز دوشنبه بازداشت شدند. محاکمه خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره امروز در مصر ادامه یافت. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در اعتراض با آنچه دخالت قطر در امور داخلیشان نامیدند، سفیران خود را از دوحه فراخواندند. درود شنوندگان گرامی. خبرگزاری دولتی بحرین امروز گزارش داد که 25 تن در ارتباط با بمبگذاری روز دوشنبه بازداشت شدند. در این انفجار که در منطقه‌ای در شرق منامه روی داد، دو مأمور پلیس بحرین و یک افسر اماراتی کشته شدند. مسئولیت این انفجار را گروه ناشناسی به نام سرایا الاشتر بر عهده گرفته است. به گزارش رویترز، منامه ایران را به حمایت از گروه‌های مخالف حکومت منامه متهم کرد و گفت سپاه پاسداران تروریست‌ها را در پادگان‌های خود آموزش می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش، هیئت دولت بحرین در نشستی فوق‌العاده گروه سرایا الاشتر و دو گروه دیگر به اسامی گروه 14 فوریه و گروه سرایا المقاومه به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخت. محاکمه خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر به اتهام حمایت از اخوان المسلمین و نشر اکاذیب امروز در مصر ادامه یافت. از 20 خبرنگار متهم، 8 تن در بازداشتند و بقیه یا از مصر خارج شده یا مخفی هستند. 4 تن از آنان دارای تابعیت کشورهای غربی و بقیه مصری هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان دادگاه گفت متهمان با انتشار اخبار دروغ چون این جلوه دادند که مصر در حال جنگ داخلی است. شبکه الجزیره این اتهامات را تکذیب کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین امروز در اعتراض به آنچه مداخله قطر در امور داخلیشان ذکر کردند، سفیران خود را از قطر احضار کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه‌های عربی گزارش داده است که این تصمیم به دنبال جلسه طوفانی دیشب وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گرفته شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین این تصمیم را در بیانیه مشترکی که امروز منتشر شد اعلام کردند. در این بیانیه تأکید شده است که اعضای شورای همکاری بارها از قطر خواسته بودند در امور داخلی آنها دخالت نکند و از حمایت احزابی که ثبات و امنیت را به خطر می‌اندازد دست بردارد. قطر از حامیان اخوان المسلمین است که فعالیت آن در بیشتر کشورهای خلیج فارس ممنوع شده است. ساعت 15:03 ایران، در اینجا قسمت 26 رشته برنامه‌ای را می‌شنوید که به مناسبت 60 سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 26، بر کناری نخست وزیر.
در بخش پیشین شنیدیم که در پایان جدال شاه و مصدق در نخستین ساعت بامداد روز 25 مرداد سال 32 فرمان برکناری محمد مصدق به او ابلاغ شد، اما او این فرمان را نپذیرفت و حاضر نشد قدرت را به نخست وزیر بعدی یعنی فضل الله زاهدی واگذار کند. ظاهر ماجرای وقایع روز 25 مرداد سال 32 این است که شاه در دوران فترت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده، نخست وزیر را برکنار کرده و نخست وزیر جدیدی انتخاب کرده است. طبیعتاً چون مجلسی وجود نداشته، نخست وزیر جدید هم به رأی اعتماد مجلس برای ریاست دولت نیاز نداشته. اما مصدق و اطرافیانش از نخستین ساعتی که فرمان برکناری به او ابلاغ شد نظر متفاوتی ارائه کردند. آنها که به دلیل بازداشت‌های روز 24 مرداد ماه در انتظار یک کودتای نظامی کلاسیک بودند، بیش از آن که بر ابعاد قانونی اتفاق تمرکز کنند، سازوکار ابلاغ حکم را مبنای بحث قرار دادند. و این سازوکار یعنی ابلاغ فرمان شاه در نیمه شب همراه با سرباز و زره پوش، برخلاف ظاهر ساده برای برخی که به مناسبات سیاسی آن روزها آشنایی دارند چنان عجیب است که حتی پژوهشگری مانند ایرج امینی هم معتقد است که مشکل اصلی اتفاقات روز 25 مرداد اقدامات به گفته او ناشیانه گارد شاهنشاهی برای برکناری نخست وزیر بوده.
اگه که در اون زمان اعلیحضرت چون تصادف عموی من بود اون موقع ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار بود، اگه ایشون فرستاده بودن با فرمان اصل دکتر مصدق، مسلما دکتر مصدق تبعیت میکردن و این جریان پیش نمیامد. ولی وقتی شما اول صبح دو تا از همکاران نزدیک دکتر مصدق رو میگیرین و بعدن هم سرهنگ نصیری رو با زیره پوش و سرباز رو نمیفتین 12 شب سراغ دکتر مصدق، یه مقداری البته میشه به این گفت کودتا.
این میان موضوع انحلال کامل مجلس هم از سوی برخی هواداران مصدق زیر سوال است. واقعیت این است که شاه بعد از درخواست مصدق برای صدور فرمان انحلال مجلس، پیش از آن که چنین فرمانی صادر کند نخست وزیر را برکنار کرد. در واقع 17 دوره مجلس شورای ملی در روز 28 آبان ماه سال 32، یعنی 3 ماه بعد از برکنار کردن مصدق توسط محمد رضا شاه منحل شد. اما همزمان نمایندگان هوادار مصدق از مجلس استعفا کرده بودند و به همین دلیل امکان برپایی جلسات مجلس نیز به شکل قانونی وجود نداشت. کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی که مصدق خود بنیانگذار آن بوده میگوید که بر اساس ترتیب اتفاقات اصولا دوران فترتی وجود نداشته که شاه مختار باشد در غیاب مجلس نخست وزیر را برکنار کند، بلکه مجلس حد نصاب کافی برای برپایی جلسات قانونی را نداشته.
مجلس وجود داشته ولی بقیده من نصاب نداشته، ولی مجلس وجود داشته. چطور با همون مجلس اومدن تصمیم های دیگه گرفتن؟ همون مجلس 27 نفره انتخابات کرد و آقای کاشانی شد رئیس مجلس. پس مجلس خودش قانونی میدونسته. اگه شاه مجلس رو به درخواست مصدق منحل میکرد، بله اون موقع فترت بود. افزون بر این، مصدق با دیدن فرمان عزل تشخیص داد که امضا با دست لرزان نداشته شده. مصدق به امضای شاه اشراف داشت و بار اول نبود که اونو میدید. دوم اینکه مشاهده کرد که متن نامه پس از امضا نوشته شده، زیرا فاصله های معمول در نامه رعایت نشده بود. سوم اینکه خط نوشتاری نامه متعلق به شاه نبوده. اگه هیچ کس خط شاه رو نمیشناخت، مصدق بارها و بارها اونو دیده بود در فرمان ها و شناخت داشت. چهارم اینکه نامه در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود ولی در روز 25 مرداد ابلاغ شد. نامه های فرمان به ویژه فرمان شاه یا نخست وزیر یا ابلاغ های رسمی همیشه در همون ساعت که صادر میشد توسط پیک ابلاغ میشد. پنجم اینکه نیم ساعت پس از نیم شب که وقت اداری برای ابلاغ یه نامه رسمی نیست. ششم اینکه آورنده نامه سرهنگ نصیری پیک رسمی دربار نبود. هفتم اینکه نامه رسمی و اداری رو که با زره پوش ارتشی و یک گردن سرباز مسلح و دو تا جیپ نظامی خودروهای بیسیم و یک سرهنگ ارتش که شغل و وظیفش شرکت در جنگ بود، نه پادویی اداری، ابلاغ نمی کنن.
نکته مبهم دوم در ماجرای 25 مرداد بیانیه صبح دولت درباره این ماجرا است. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به فرمان شاه برای برکناری مصدق نشد. چرا مصدق و یارانش فرمان برکناری را مخفی کردند و در عوض کل ماجرا را کودتا نامیدند؟ مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این موضوع را پاشنه آشیل هواداران مصدق می‌خواند.
چون اگر فرمان شاه در کار نبود، همه چیز غیرقانونی و به شکل کودتا جلو می‌کرد. ولی فرمان شاه در غیاب مجلس این اقدام نظامی رو کاملا قانونی جلوه میداد. طبیعی بود که مصدق در اون شرایطی که رقیبش که شاه باشه از صحنه خارج شده و فرار کرده به عراق و ایتالیا و قدرت دولت هم دست بالا رو در اون موقع داره و طرفداران شاه حرفی برای گفتن نداشتن و به اصطلاح در انزوا خزیده بودند و قدرت خارجی هم کارشون به ثمر نرسیده بود، در این شرایط اگر مصدق میخواست از اون دستخط صحبت کنه در واقع خودزنی کرده بود و در واقع بزرگترین بهانه رو و استناد رو داده بود برای مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی 25 مرداد که کودتای 25 مرداد گفته میشه بهش.
و خب چنین پاشنه آشیلی از نگاه مخالفان مصدق دور نمیماند. اردشیر زاهدی، فرزند فضل‌الله زاهدی که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای در ماجراهای مربوط به برکناری مصدق ایفا کرده، معتقد است که مصدق از ترس هواداران شاه فرمان را علنی نکرد.
برای خاطری که میترسید به هیئت دولتش اونا نوشتن، یک کلمه نگفته. اینا میگن همش ریاهی رئیس ستاد بود، به دولتش هم نمیگه هیئت دولت. شاید ریاهی میدونسته ولی میگه من وقت نمیتونم. اگر از من نیپوست ترسشی بود که مردم بفهمن، کلکش کنده است. قدرتی در خود کسی دیگه در اطرافش نمونده بود. این است که خود مصدق فهمیده بود ولی توش مونده بود.
چنین نظری که به هر حال در صورت علنی شدن فرمان در ابتدای امر عده‌ای از مصدق و کابینه کناره می گرفتند، از سوی نویسنده‌ای چون جلال متینی نیز تایید می شود.
اون ببینید مصدق قانون مداریش مربوط به این که چه قانونی باشه و تا چه حد به نفعش باشه. یارانش دکتر صدیقی اینا بهش گفتند که اگر شما مجلس رو منحل بکنید، شاه بر طبق سابقه حق دارد که شما را عزل بکنه و نخست وزیر بیاره. تو قانون اساسی ما دو تا ماده مختلفی هست در مورد اختیارات شاه که با هم دیگه نمیخونه، ولی دکتر صدیقی اینا استناد میکردن به نحوه عمل احمد شاه که او در موقعی که مجلس وجود نداشت نخست وزیر عزل میکرد و رئیس الوزراء رو به جای او میآورد و این رو هیچ کسی در شکی نداره. منتها مصدق اونجا که میگه من نپذیرفتم، یه جا در دادگاه میگه البته اگر این فرمان رو روز آورده بودن و شب نیاورده بودن من میپذیرفتم. اگر میگفت که فرمان عرض گرفتم، به یقین عده‌ای از وزیرانش استعفا میدادن.
اما به هر حال محمد مصدق که خود حقوقدانی زبده است، برای آنچه در بامداد 25 مرداد رخ داد توضیحاتی داشت. آنچه را محمد مصدق بعدها به عنوان پایه‌های استدلال حقوقی خود بهره برد و در دادگاه مطرح کرد، از زبان کوروش زعیم عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی بشنوید.
مصدق در دادگاه نظامی گفته بود که اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیر را از را نفت بکند که دیگر مشروطیت معنا و مفهومی نداشت. این همون کاریست که پیش از مشروطیت سلاطین استبداد میکردن. او همچنین گفته بود اگر این کودتا نبود، چرا دستخطی که در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود نیمه شب 25 مرداد ابلاغ شد و چرا آقایان وزیر خارجه، وزیر راه و مهندسی رجزاده نماینده مجلس در خانهشان دستگیر کردند و سعدآباد بردند؟ چرا سیم های تلفن صدا ارتش رو قطع کردند و تلفن بازار رو اشغال کردند؟ اگر این کارها مربوط به کودتا نبوده، آقای سرتی باز مونده. لطفاً بفرمایید برای اجرای کودتا چه کاری غیر از اینا باید کرد؟
ساعتی بعد از اینکه مصدق فرمان شاه را اجرا نکرد و در عوض فرمانده گارد شاهنشاهی را بازداشت کرد، شاه جوان در رامسر همسرش ثریا را از خواب بیدار کرد و به او گفت که باید هر چه سریعتر کشور را ترک کنیم. به بیان ساده، شاه بی معطلی به محض اینکه دید مصدق زیر بار برکناری نمی رود از ایران گریخت. او ابتدا به بغداد و بعد از آن به روم رفت. شاه از چه گریخت؟ هوشنگ نهاوندی که محمد رضا شاه را از نزدیک می شناخت و سالها به عنوان وزیر دولت با او کار می کرد، معتقد است که پاسخ به این سوال دشوار است.
هیچ کسی جوابی به این موضوع نداره. اگر به خاطرات ملکی ثریا که تنها کسی است که اونجا بود توجه کنیم، شاه خیلی بیمناک بود که توقیفش کنن.
با فرار شاه در صبح 25 مرداد ماه، مصدق بغرنج ترین روزهای زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. از اینجا ایران اسیر قلیان بی سابقه میتینگ های سیاسی و شعارهای درون خیابان و زد و خوردهای تمام نشدنی شد. اعلام خبر کودتای گارد شاهنشاهی هیجان بسیاری در میان مردم برانگیخت و کم نبودند گروه های سیاسی که سرعت بی سابقه تحولات آنها را فلج کرده بود و تنها سه روز بعد از این حادثه روز واقعه از راه رسید. در بخش بعدی سلسله برنامه سقوط، وضعیت ایران را در فاصله روزهای 25 تا 28 مرداد بررسی می‌کنیم و از فعالیت سازمان‌های جاسوسی خارجی و مخالفان داخلی مصدق برای سرنگونی او خواهیم گفت. سقوط هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.